ساعت 21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از قانون اقدام راهبردی هسته‌ای حمایت کرد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نسبت به کمبود 70,000 معلم در مهر ماه هشدار داد. و سخنگوی صنعت آب میگوید ایران هیچگاه از حقابه هیرمن عقب نشینی نخواهد کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار با اعضای دوره 12 مجلس بر اهمیت شنیده شدن یک صدای واحد از کشور تاکید کرد. علی خامنه‌ای همزمان بر اهمیت و درستی قانون اقدام راهبردی هسته‌ای تاکید کرد.
یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام راهبردی، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقاً این عیب‌جویی وارد نیست، کار بسیار درستی بود.
این در حالی است که حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی این قانون را بدترین در تاریخ مجلس و باعث بی‌ثمر شدن برجام توصیف کردند. از سوی دیگر مخالفان این قانون آن را در تضاد کامل با توافق جامعه هسته‌ای موسوم به برجام می‌خوانند و آن را باعث افزایش اختلاف ایران و جامعه بین‌المللی و افزایش فشار بر مردم ایران می‌دانند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نسبت به کمبود 70,000 تا 80,000 معلم در مهر ماه امسال هشدار داد. علیرضا منادی با اشاره به وجود 12 میلیون دانش آموز و بازنشستگی تعداد زیادی از معلمان پیش بینی کرد که کمبود معلم در مهر ماه امسال قطعی باشد. او در تشریح راه حل های این مشکل از افزایش مبلغ حق التدریس و تبدیل وضعیت حدود 24,000 معلم خریده خدمات یاد کرد و افزود اگر از این طریق کمبود معلم رفع نشد، باز هم لازم است که به سراغ بازنشستگان رفت. کمیسیون آموزش مجلس ایران 30 مهر ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که طی 3 سال گذشته حدود 160,000 نفر از وزارت آموزش و پرورش بازنشسته شدند. سخنگوی صنعت آب با اظهار اینکه ایران هیچگاه از حقابه هیرمند عقب نشینی نخواهد کرد افزود مجموع اقداماتی که در حوزه تأمین آب سیستان انجام شده مطلقاً جایگزین حقابه ایران از هیرمند نیست. عیسی بزرگخواه ضمن اشاره به اینکه به دلیل راهکارهای جایگزین آسیب‌پذیری در سیستان کم شده در این حال گفت که هیرمند حقابه ایران است که هرگز بدیل ندارد و مردم ایران این حق را برای خود می دانند. موضوع حقابه ایران از رود هیرمند سالهاست که مورد اختلاف مقامات جمهوری اسلامی و حکومت افغانستان بوده است. اما با ادامه تنش و اختلاف میان اعضای شورای شهر تهران با علیرضا زاکانی شهردار پایتخت، رسانه‌های ایران روز یکشنبه از ورود مجلس به این اختلاف خبر دادند. به گفته محمد سراج نماینده تهران در مجلس، روز دوشنبه فردا جلسه‌ای بین اعضای شورای شهر، نمایندگان تهران در مجلس و شهرداری برگزار می‌شود. پیشتر برخی اعضای شورای شهر تهران از فساد گسترده و فروش پست‌های مدیریتی در این سازمان تحت ریاست علیرضا زاکانی سخن گفتند. در همین زمینه دقایق ساعتی پیش ارزیابی داریوش معمار روزنامه‌نگار در آلمان را جویا شدم.
تعدادی از اعضای شورای شهر تهران با آقای زاکانی اختلاف نظر دارند. اختلاف هم به این دلیل است که خب آقای زاکانی خودش رو اساساً برابر شورا پاسخگو نمیدونه، یعنی احساس آقای زاکانی نه برابر شورا نه برابر در واقع مردم پاسخگو نمیدونه خودش رو، به این دلیل که احساس میکنه صندلی شهرداری تهران در واقع یک هدیه‌ای هست که به آقای زاکانی بابت پوششی بودنشون در انتخابات ریاست جمهوری قبلی و ریاست جمهوری فعلی از طرف نظام داده شده. یعنی ایشون یه هزینه ای داده، رفته کاندیدای پوششی آقای رئیسی شده و بابت این هزینه صندلی شهرداری تهران رو بهشون دادن. این احساس آقای زاکانیه و از این جهت بابت عملکردش پاسخگو نیست و هر نوع اقدامی که خلاف قانون و مقررات هست در شهرداری تهران هم آقای زاکانی به راحتی انجام میده.
اما آقای معمار، مخالفان آقای زاکانی در شورای شهر این بحث فساد گسترده در شهرداری و این خرید و فروش پست‌های مدیریتی رو در سازمان مطرح میکنن. مشخصا این اتهامات ناظر به کدوم اتفاقاتی بوده که در تهران رخ داده؟
ببینید، مشکلات آقای زاکانی صرفا منحصر به فساد نیست، یعنی مثلا انتصاب نزدیکان و فامیل، انتصاب افرادی که اینها در واقع به دلایل سیاسی منصوب شدن. برای مثال آخرین موردش همین خانمی است که با دکترای حشره شناسی رئیس مثلا تاکسیرانی تهران شده. یکی از مواردی که برسرش به اساس همین قرارداد غیر شفافی است که آقای زاکانی با کشور چین برای تجهیز سامانه حمل و نقل عمومی در تهران انجام داده. مشخص نیست چه مبلغی، با چه شرایطی، بر چه اساسی، با چه مبنایی انجام شده. وقتی هم در واقع هم افکار عمومی، رسانه‌ها و تعدادی از اعضای شورا خواستن از آقای زاکانی که شفاف سازی بکنه، ایشون گفته این قرارداد محرمانه است. چرا محرمانه است؟ چرا شهرداری تهران باید برای خرید 4 تا اتوبوس بر قرارداد محرمانه ببنده با یک قیمت آنچنانی؟ بجز این، شهردار تهران در موضوع در واقع مسائل زیست محیطی هم پرونده بسیار سیاهی داره. بحث خشک کردن درختها، قطع کردن درختها، در مسائلی که مربوط به رانت و فساد هست، یعنی واگذاری امتیازها به خودی‌های جریان نزدیک به آقای زاکانی، هم در شهرداری تخلف‌های عدیده و بیشماری در دوره آقای زاکانی اتفاق افتاده. ولی تفاوتی که دوره آقای زاکانی به صورت عمده با دوران شهرداران قبلی داره، از جمله دوره آقای قالیباف، این است که در دوره آقای زاکانی اساساً صندلی شهرداری که در اختیار ایشون هست، به نظر میاد که در نظر آقای زاکانی و نزدیکانشون یک موضوع غیر قابل دسترس، غیر قابل انتقاد برای رسانه‌ها، برای اعضای شورا، برای همه منتقدین هست. یعنی آقای زاکانی متهم به فساد اقتصادی، متهم به فساد سیاسی، سوء استفاده از اموال عمومی در شهرداری تهران، بهره برداری نادرست از منابع طبیعی در تهران، نپرداختن به مشکلات عمده شهری و بالاخره بی‌کفایتی مدیریتی است، ولی خب پاسخگو نیست.
حالا آقای معمار، به شماری از همین تخلفات علیرضا زاکانی شما اشاره کردید. یه سری فراخوان‌های و چندین هزار امضا هم جمع شد که شورای شهر ایشون رو استیضاح کنه، اما رئیس این شورا مهدی چمران به نظر میرسه که با استیضاح زاکانی و کنار گذاشتنش موافق نیستند. الان هم مجلس گفته می‌خواد وارد بشه، وارد این اختلاف بین شورای شهر و شهرداری بشه. ارجابیتون از ورود مجلس و اینکه خود شورا هم مقاومت میکنه در خصوص استیضاح زاکانی چه است؟
ببینید، این که یک بازی خیلی در واقع خنده‌داری است. مجلسی که خودش با رأی حداقلی منتخب شده، مجلسی که نمایندگانش در تهران در مجموع 1/4 رأی نمایندگان در واقع دورهای قبل رو هم تو سبد آرا ندارن و مشروعیت ندارن، چطور میخوان در موضوعی وارد بشن که موضوع بر سر نامشروع بودن انتصاب یک شخصی به اسم آقای علیرضا زاکانی در شهرداری تهران هست؟ از اون مهمتر، کسانی که الان در مجلس هستن و مدعی پادرمیانی شدن، اینا خودشون از جریان سیاسی نزدیک به آقای زاکانی هستن، همونایی هستن که از امثال آقای زاکانی حمایت کردن. اینا خودشون بخشی از همون جریان پوششی هستن، یک بخش عمده‌شون نمایندگان پوششی حاکمیت در مجلس شورای اسلامی هستن. خب اینا چه مخالفتی میتونن مثلا با یه شخصی مثل زاکانی یا نوع انتصاب نامربوطش در شهرداری تهران داشته باشن و چه نوع پادرمیونی راهگشایی برای تهران میتونن داشته باشن؟ مسئله مهم این نیست که آیا صندلی شهرداری تهران به دلیل فعالیت سیاسی پوششی آقای زاکانی حقش هست یا نه. مسئله مهم اینه که آیا شهروندان تهرانی یک شهردار بی‌کفایتی مثل آقای زاکانی حقشون هست یا نه؟ آیا این شهر، آیا پایتخت ایران یک آدم بی‌کفایتی مثل آقای زاکانی به عنوان مدیر ارشد لیاقتش و حقش هست یا نه؟ خب این مسئله مهمیه که بالاخره باید یک جواب روشنی براش پیدا کرد دیگه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما مسعود پزشکیان هنوز بر مسند ریاست جمهوری اسلامی ننشسته، موجی از انتقادها و فشارها را تحمل می‌کند. این گروه فشار چه کسانی هستند و چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ موضوع پرسشی است که همکارم رویا ملکی با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، در میان گذاشته.
از ظاهر رسانه‌های نیروهای نظامی و امنیتی در این حال خب پایداری ها که از همون روز اول گفتن ما هستیم و مراقبت میکنیم که اگر بخواهد پاشو کج بذاره ما باشون برخورد میکنیم با دولت آقای پزشکیان و شخصیشون. ولی وقتی مجموعه رسانه‌های اصولگرا و رسانه‌های نیروهای نظامی امنیتی و جناح‌های تندرو و خود کیهان که نماینده به هر حال رهبریه، وقتی یک همچین حمله‌ای میشه دیگه نمیتونیم ما بگیم که یک جناح داره این کار رو میکنه. فکر میکنم سیاست مألوف شده‌ای که در بطن نظام هست همینه که حمله ور میکنن، تضعیف میخوان بکنن، وادار به عقب نشینی میکنن، بعد احتمالاً میکنه رهبری به عنوان اینکه فصل الخطا بیاد اینجا حرف نهایی رو بزنه تا یه حدی جلوی ماجرا رو بگیره، ولی در عین حال باید آقای پزشکیان و تیمش به شدت تضعیف شده باشن که نهایتاً ایشون بیاد به عنوان رهبری نظام فصل الخطاب صحبت بکنه.
به هر حال آقای آصفی، این گروه که انتقاد میکنه و زیر فشار قرار داده مسئول پزشکیان و اطرافیانش رو، گروهی هستن که از رانت‌های گسترده برخوردارن، در مسند قدرت هستن. فکر میکنید که در دولت مسعود پزشکیان فرجام این گروه به چه خواهد رسید؟ کجای این سیستم قرار خواهند گرفت؟
اینا جناح‌هایی هستن که میشه گفت جزء ارکان نظام، در بطن نظام اینها هستند. جناحی نیستن که بفن در معادله قوه مجریه یا قوه مقننه بدارن رقابت میکنن، گاهی باشن گاهی نباشن. اینها وقتی در این دو قوه هم نیستن، در قوه های حکرانی هستن، مجمع تشخیص، نهادهای مختلف که دست بیته، صدا سیما، نهادهای نظامی امنیتی، به هر حال در اون نهادهای حکرانی هستن، ممکنه قوه مجریه رو نگیرن. کما اینکه در این انتخابات بای حال که پایین ترین انتخابات بود اینا شکست خوردن، این پایین ترین مشارکت کننده ها، ولی اینها بدن قدرتن. من تصور نمی کنم که اینها به طور قدسر اومدن عمل کرده باشن.
خب دقیقا همین نکته وجود داره که اینها همونطور که شما اشاره کردین گفته میشه به صورت خودسر نیستن و هر حال این گروه سالهاست از رانت جمهوری اسلامی داره بهره میبره و الان که در حال حاضر علی خامنه ای پیش نشون داده به نوعی خواهان تغییره، آیا میتونن اونها مانع تغییر بشن و مانع تراشی کنند؟
یک بحث که هواداران آقای پزشکیان که جبهه اصلاحات بوده، اینها یه افقی رو برای جامعه ترسیم کردن که بگوین خط ریل سیاسی داره عوض میشه، ولی واقعیت اینه که ظاهرا ایشون میخوان فقط به عنوان ضربه گیر و به عنوان اینکه وارد تعامل با مسائل بین المللیش بکنن و مشکلات تحریم و غیر ذالک رو بتونن حل بکنن نیازش دارن، همون نیازی که به آقای روحانی داشتن. به معنی اینکه آقای روحانی گفت برجام 1 2 3، گفتن نه همین برجام ایستید، که بعدن هم گفتن که بدترین قرارداد برجام بوده. من فکر میکنم همین مسئله است، یعنی برای خود آقای پزشکیان که میخواهن از ایشان به گونه استفاده بکنن که اولا برای جامعه مدنی پیام نره و این بازداشتایی هم که انجام شده و برخوردهایی که به هر حال با فعالین مدنی میکنن گویای همین پیامه، و دوم اینکه به خود آقای پزشکیان هم بگه که بر اساس اون وعده‌ای که به جامعه مخاطب خودت دادی فقط در حدی است که شما باید، یعنی این قابل قبول نیست که شما در هیئت های مذهبی برید، این قابل قبول نیست که شما بگویید من میخوام منبعیت رهبری رو پیاده کنم، این قابل قبول نیست که بگید من میخوام برنامه 20 سالی چشمانداز رو پیاده کنم. حتی در اجزای سیاست و در اجزای کلی اوکراینی باید خودتو همسو قرار بدی و هیچ گونه نقطه و افقی رو برای جامعه مدنی و حتی جامعه جهانی در حدی که اونها فقط میخوان ترسیم بکنن، یعنی اصلی اصلی خودت نمیتوانید فراتر از این بروی.
آقای آصف، اشاره کردید که خط ریل سیاسی در حال عوض شدن هستش و گفتید که مسعود پزشکیان به نوعی تقریبا ضربه گیر این اتفاق خواهد بود. به گمان شما هدف اصلی این حملات و این فشارها چیه؟ آیا مقابله با تغییر هستش یا شخص مسعود پزشکیان الان هدفه؟
تصور میکنم صحبت همینه که میخوان هم جلوی پیشروی و امیدی که تو جامعه مدنی شاید ایجاد شده باشه این رو تبدیل به یأس کنن، و همین که آقای پزشکیان در فقط چارچوبی باشه که آقایون میخوان در اون چارچوب باش عمل کنن، و همین که نسبت به اون قدرت‌های اقتصادی و اون کرانجراهای سرمایه‌داری که در جمهوری اسلامی هست، که زینفان اقتصادی، که اونها هم شما حق ورود و حق سرکشی، حق محدود کردن، حق مالیات گرفتن از اینا رو نخواهی داشت. فقط در همین چارچوبی معینی که ما داریم تعریف میکنیم. شاید رفتار آقای ظریف در صدا سیما به یک نوعی صبر آقایون رو شکوند و به این نتیجه رسیدن که اگر ما جلوش رو نگیریم ممکنه که به یه جاهای دیگه ای سیر بکنه و بر همین اساس من فکر میکنم که فعلا پیشدستانه میخوان حتی در ترکیب کابینه آقای پزشکیان هسته قدرت دست بالا رو داشته باشیم.
گفتگویی بود با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، که با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری هم میرسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود.